شماره تلفن 0918-85-36 برامون پیامک اومده که انشالله اسرائیل نابود میشه. ساعت 19:31 و 13 ساعت از آغاز عملیات طوفان الاقصا میگذره. سپاسگزاریم که همراه برنامه بدون خط خوردگی هستید. ما بخش بعدی برنامه رو که موضوعی اقتصادی است در خدمت شما پی میگیریم.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
اثر بخشی سیاست تثبیت اقتصادی در بازار از موضوع اقتصادی برنامه امشبه که افتخار داریم در خدمت جناب آقای مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین باشیم تا در این باره با ایشون گفتگو کنیم. آقای حریری سلام و شبتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی شنوندگان محترم برنامه‌تون و در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. جناب حریری آینده بازار ارز رو با این سیاست چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید توقع پیشبینی نداشته باشیم، چون پیشبینی باید به هر حال بر مبنای داده های مشخص باشه که آدم بتونه پیش بره. غیر از اون پیشگویی هم که به هر حال کار ما نیست.
بله
اینه که نمیتونم بگم آینده رو چی میبینم، میتونم بگم که شرایط امروز نوید چه آینده میتواند بدهد.
بسیار عالی. بله
این شرایط که به هر حال بانک مرکزی با کنترل بازار ارز به مفهوم مدیریت و فرماندهی و منابع و مصارف ارزی اعمال میکنه، این میتونه یک نوید روزهایی رو به ما بدهد که بازار ارز و به تبع اون سایر بازارهای ما، چون میدونید که ارز تو مملکت ما تعیین کننده ترین بازار است برای نرخهای بازارهای دیگه و همینطور نرخ تورم و سایر متغیرهای سیاسی.
بله.
و اقتصادی. از اونجایی که در حال موضوع منابع ارزی موضوعی است که کاملا توی یک دهه اخیر گره خورده به مسائل سیاسی، پس تمام صحبتهایی که ما داریم میکنیم برای شرایط فعلی است و ادامه شرایط فعلی سیاست بین‌المللی. بابا اگر در روزهای آینده تغییرات مثبتی یا منفی بکنه، تمام این حرفا میتونه بی اثر باشه و تمام این سیاست گذاری هم میتونه تحت تاثیر قرار بگیره.
بله.
اما همینی که به هر حال در شرایط فعلی بانک مرکزی توانسته است بعد از حداقل یک دوره قابل توجهی کنترل بازار ارز رو با مدیریت طرف تقاضا و مدیریت طرف عرضه، چون ما معمولا داشتیم که بانک مرکزی به یک سمت این بازار وارد میشده یا به مدیریت عرضه وارد میشده و مدیریت تقاضا.
درست.
ولی برای اولین بار تقریبا میتونیم توی یک دهه اخیر ببینیم که دو طرف این کفه ترازو رو داره بانک مرکزی مدیریت میکنه، رفتارهای هیجانی انجام نمیده، پول پاشی و ارز پاشی در بازار، دخالت به صورت تزریق اسکناس در بازار اینا نیست. اینا نشون میدهد که ما لااقل از تجربیات یک دهه گذشته درسهای گرفته ایم که به حال از این دارن اجراش میکنن.
دوست.
و اگر که شرایط سیاسی و شرایط بین‌المللی تغییر اساسی نکند، میتوان امیدوار بود که ما تا پایان سال بازار قابل پیشبینی و پیشبینی پذیری داشته باشیم.
جناب حریری با توجه به این ویژگی هایی که فرمودید، به نظرتون چرا همچنان عده‌ای با این سیاست مخالفت میکنن؟
ببینید به هر حال شما بیش از سه دهه هستیم لااقل از بعد از جنگ و به ویژه از سالهای دهه 80 تا میانی دهه 80، یه عده نونشون در همین شلوغ شدن بازار و به هم ریختگی ها و تلاطم های بازاره.
دقیقا.
و این عده که شاید مثلا اگر 30 سال پیش صحبت کردیم یک تأثیر اقتصادی اونم نه خیلی مؤثر و بازار داشتن، الان عملا اینا هم در گروه های قدرت سیاسی هستن، هم در رسانه‌های خودشون رو دارن، صدای خودشون رو دارن، آدم‌های خودشون رو دارن، یعنی تبدیل شدن به یک تیم‌های ورزیده‌ای برای به هم ریختن بازار. و یکی از بحث‌ها اینه که به هر حال عملیات روانی باید روی این سیاست انجام بدن تا سیاست‌گذار دست برداره. به هر حال ببینید شما هر نوع مدیریتی که بر بازار ارز اعمال بکنید
مخالفان داره،
چه بازار پول چه بازار سرمایه، به هر حال بازارهایی که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید درش مدیریت بکنن، این هم موافق و مخالفش که درست میفهمید، به هر حال موافق و مخالف داره. بعضیا واقعا بدون غرض بر اساس دانششون چنین قضاوتایی، بعضی بر اساس سلیقه اقتصادیشون میگن، بعضیا منفعت داره. بله. اما نکته مهمتر اینه که هر نوع سیاست گذاری به ویژه در شرایطی که ما هستیم، حتما هر نوع سیاست گذاری نکات منفی هم داره، که منتها ما باید برآیند اینو ببینیم مثبت یا منفی. خب وقتی کسی بخواد مخالفت بکنه، به ویژه اگر ابزار رسانه‌ای قوی هم داشته باشه،
که معمولا دارن،
نکات منفی و اونو بولد میکنه، اونو برجسته میکنه و با برجسته کردن اون میتونه که افکار عمومی و حتی مقامات سیاستگذار رو تحت تاثیر قرار بده.
یعنی
داشتیم در مقاطعی که با همین فشارهای این چنینی و به ویژه بزرگ کردن اثرات منفی که عرض کردم تو هر سیاستگذاری میتونه وجود داشته باشه، اون اثرات مثبت رو کوچک جلوه دادن و تونستن که به اون اهدافی که داشتن یا به اون نیتی که داشتن یا به اون خواسته‌ای که داشتن برسن.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب حریری بزرگوار، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی امشب.
متشکرم قربان، خدا حافظ.
شبتون بخیر و خدا نگهدار. خب در سال پیامکی برنامه امشبمون از شما خواسته بودیم برامون بگید که بی‌اعتنایی مردم به آشوب‌سازی رسانه‌های معاند نتیجه چه چیزیه، و دو گزینه رو براتون انتخاب کرده بودیم. گزینه یک، دروغ پردازی‌های رسانه‌های معاند، و گزینه دو، افزایش آگاهی مردم نسبت به مدیریت این رسانه. همچنان 30,010,35. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0915-0831 گزینه دو رو انتخاب کردند. شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0911-5902 ایشون هم گزینه دو رو انتخاب کردند. از شماره 0911-1013 برامو فرستادن سلام، واقعا هر دو گزینه. شنونده خوب دیگرمون آقای رضاپور از شهریار نوشتن که گزینه دو رو انتخاب بکنن و همچنین به همه قهرمانان مقاومت فلسطین درود فرستن. از شماره 0910-6833 برامو نوشتن سلام، من اهل افغانستان هستم، انشاءالله شاهد پیروزی جبهه مقاومت و مردم فلسطین باشیم. بسیار سپاسگزارم که همراه برنامه بدون خط خوردگی هستید. 19:40 رادیو گفتگو. جناب آقای سید افقهی، کارشناس مسائل منطقه، پشت خط ارتباطی برنامه هستند تا با ایشون هم در مورد آخرین تحولات فلسطین و عملیات بزرگ طوفان الاقصی گفتگو بکنیم. جناب سید افقهی سلام و شبتون بخیر.
خدمت شما آقای رشیدی و شنوندگان سلام و شب بخیر دارم.
زنده باشید. باید به واقع تبریک گفتین حرکت بزرگ مقاومت رو
بله
که
بله.
تصاویر بله. بی‌نظیری رو پیش چشمان همه ما ترسیم کردند. تعبیر شما و تفسیر شما از این عملیات بزرگ چیه؟
این عملیات با هیچ کدوم از عملیات از سال 2000 و خورده یا قبلش حتی بین گروه‌های مقاومت اسلامی لبنان، فلسطین شبیه نیست.
یعنی جنگ 33 روزه رو می‌فرمایید؟
بله.
بله از اون
این
طرف.
خیلی مهمتره، خیلی وسیع‌تره.
بله.
و خیلی حالا شبیه یک جنگ به نام جنگ اکتبر یا جنگ رمضان 1973 زمانی که مصر با رژیم درگیر شد.
بله.
عملیات کاملا غافلگیر کننده بوده، پر دستاورد بود و همزمان با عید غفران که یک عید مذهبی یهودی هاست همه رفته بودن مرخصی.
درست.
اینجا حماس و همراهان حماس، همرزمان حماس، جهاد اسلامی و دیگران هم از این فرصت عید استفاده کردن. این موقعیت زمانیشه.
بله.
موقعیت مکانی تا حالا جنگ در داخل غزه با رژیم در میگرفت هیچ وقت از اون موانع مرزبندی گذر نمی کردن. این بار رفتن و تاکنون میگن 7 شهرک نشین صهیونیست رو بچه ها آزاد کردن، یعنی جزء سرزمین 1948 این سرزمین ها که بر نگشت به بعد از جنگ 60 سال دیگه بر نگشت به فلسطینی ها. مسئله دوم اصل غافلگیری بود. آقا رژیم صهیونیستی به لحاظ امنیتی برجهت حالا ما دشمنمونه، ولی واقعا خیلی دقیقه موسادش، شاباکش، خود استخبارات نظامیش، جاسوس هایی که لابلای مردم غزه و کرانه غربی اونجا جایگزین کرده.
بله.
گزارش میدن چطور یک چنین عملیات گسترده زمینی، هوایی، دریایی با این وسعت 91 کیلومتر مربع چطور در خب اینم که یه شبکه طراحی نشد این عملیات داوود حداقلش یک سال این طول کشیده تا اینا تمرین بکنن، هماهنگ بکنن، مراکز و بانک‌های اهداف رو معرفی بکنن.
بدون شک.
بدون شک. فلزا واقعا یک نقطه عطف جدی است در تاریخ مبارزه مردم فلسطین با رژیم صهیونیستی. این یکی تمام کشته شده ها و جانباختگان رژیم در خلال این مدت و این چند نبردی که تا حالا داشتن یک سو این تلفاتی که این بار دادن بیشتر از تمام اون جنگ ها بوده
و مهمتر از این اسرا که بسیار برای رژیم صهیونیستی مهمه.
حالا اسرا که حرفش اصلا خیلی وحشتناکتره.
بله.
چون میدونید که دو تا تار و پود دو جنازه که در اختیار حزب الله بودن سال 2006 اینا رو گرفتن با حدود نمیدونم 150 اسیر در رأسشون سمرقندتار بود آزاد کردن.
بله.
الان حدود 7000 زندانی اسیر سیاه‌چال‌های رژیم فلسطینیا. قطعا با این تعداد اسرایی که گرفتن خب جنازه هم جزء اسرا محسوب میشن دیگه.
بله.
فلزا قطعا من یقین دارم یا قریب به یقین که تمام اسرا رو مجبور میشه نتانیاهو آزاد کنه. یکی این که هیبت امنیتی و هیبت پوشالی رژیم صهیونیستی به لحاظ نیروهای نظامی، ارتش ددمنششون، نیروهای امنیتیشون شکست. قطعا یک ریزش جدی ما خواهیم داشت در استعفای جنرال هاشون، مخصوص مقامات امنیتیشون که شما کجا بودید. کلیپ هایی که الان داره پخش میشه خب دیدید که الان جنگ واقعا به صورت لایف اینستاگرام و توی فضای مجازی داره پخش میشه، به صورت زنده داره پخش میشه.
بله.
تازه چیز قابل مخفی کردن نیست.
و الان البته تصاویری که از غزه میرسه و آتشی که معلومه که
شهرک نشین ها بر علیه نتانیاهو، بر علیه بن گفیر، بر علیه اسموتریچ.
بله.
خب اینا وعده دادن اکثر آرائش بن گفیر از همین شهرک نشین بوده که الان دارن میگن شما ما رو فریب دادید و الان دارن شعار انحلال کابینه نتانیاهو رو دارن سر میدن.
درست.
اگر این اتفاق بیفته علاوه بر ضربه امنیتی و نظامی ضربه حیثیتی و سیاسی ها خواهد خورد و قطعا اگر اینها استعفا بدن مجبورشن اسموتریچ و عدلی و نمیدونم انگلیسی استعفا بدن، قطعا کابینه منحل میشه، کینگسک منحل میشه، باید برن به طرف انتخابات زود هنگام که معلوم نیست که سرنوشت نتانیاهو دیگه این دفعه چی میشه، چون دیگه کسی نیست. اینا دیگه بدنامترین جناح‌های سیاسی راست افراطی بودن که با ایشون ائتلاف کردن و 64 کرسی در کنسه تعیین کردن. خب حالا اگر این اتفاق بیفته چه سرنوشتی دچار این سرنوشت خواهد شد؟ همین الان میگن فرودگاه بن گوریون تظاهرات نه تجمعه، که آقا راه رو باز کنیم، ما میخوایم فرار کنیم، هم توریستایی که زمین گیر شدن و هم خیلی از اسرائیلی‌ها که میخوان فرار کنن دیگه. وقتی این
کشتی که میگم در خبرها اومده بود که فرودگاه بسته است، یعنی امکان پرواز هم وجود نداره،
هم فرودگاه الید و هم فرودگاه بن گوریون، هر دو فرودگاه بسته شده. خب خیلی از زیرساخت‌ها منهدم شد در این مدتی که الان هنوز البته جنگ ادامه داره آقای رشیدی.
بله.
هنوز اینا میخوان بازپس بگیرن و رئیس در و فرمانده منطقه نظامی غزه حالا یا کشته شده یا میگن اسیر شده. ازا یک در هم ریختگی و یک بلبشویی که نمیدونن الان کدوم جبهه اولویت داره، نیروهاشون اول کجا بفرستن. یعنی اشراف بر صحنه اون مقداری که حماس و شرکای حماس دارن اینها ندارن، چون واقعا غافلگیر شدن. اگه اینا متوجه میشدن که خب قبل از ضربه اینا چیز
واقعا غافلگیر شدن، چون واقعا از جنبه‌های مختلف این حملات صورت گرفته و منظم
عملیات کوچکی رو اینها کشف میکنن میزنن.
بله.
وقت چطور چونه عملیات وسیع به لحاظ مساحت، به لحاظ تنوع، به لحاظ جبهه های زمین، هوا، دریا، چت بازان، مردان قورباغه، چطور اینا نتونستن این همه مدت دارن تمرین کنن؟
واقعا عجیبه، واقعا
امکانات عجیبی که اینا به کار گرفتن، ابزارهای جدید، موشک‌های نقطه زن، دوربرد، حتی تهدید کردن که ممکنه نزدیکای دیمونا رو بزنن به عنوان ضربات هشدار دهنده. میدونید که تاسیسات اتمیشون دیموناست، صحرای نقبه. بنابراین قطعا یک نقطه عطف و به نفع محور مقاومت و به نفع آینده فلسطین و همچنین یک کشتاری است. آقا فرمودن 3-4 روز پیش روی اسب بازنده کسی گروکشی نمی‌کنه.
شرط بندی نکن. بله دقیقاً همین.
شرط بندی نمی‌کنه. و این کشور عربی حالا از بحرین و امارات که گذشت انجام دادن، عربستان باید حواسش جمع کنه. این اسرائیل که شما بهش دل بسته بودید که اگر یک روزی حادثه رخ بشه اینا میان محور عبر عربی تشکیل میدن، حالا بفرمایید اسرائیلی که از دم داره میپوسه بخواد بره از شما حمایت بکنه، دست از این ریسک ها و دست از این ماجراجویی ها بردارید، به ملت های خودتون برگردید، به آغوش منطقه برگردید.
بسیار سپاسگزارم جناب صدف خی. این بحث طولانی است و ادامه داره، فکر میکنم 13 ساعت و چند دقیقه از آغاز این عملیات بزرگ میگذره و فکر میکنم حداقل چند روز
دیگه ممکنه طول بکشه.
به هر حال ما باز هم تو فرصت‌های دیگه از شما قول می‌گیریم که در خدمتتون باشیم و آخرین تحولات رو بررسی بکنیم. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار. شما همراه برنامه بدون خط‌خوردگی هستید. 19:49 دقیقه. آقای رضاپور از شهریار هر دو گزینه رو برای ما انتخاب کردند و نوشتن که درود بر قهرمانان مقاومت که بعد از 75 سال امروز برای نابودی اسرائیل کمر همت بستند. ۰۹۱۶ ۲۷۶۱. سلام و درود خدا بر مجاهدان فلسطینی. ۰۹۱۲۵۶۶. اشک شوق در چشم هر آزادی خواهی نشست. زنده باد مقاومت. ۰۹۱۵۳۴۶۱ گزینه دو رو برای ما انتخاب کردن. بخش آخر برنامه امشب رو اختصاص دادیم به یکی دیگر از موضوعاتی که قرار بود امشب بهش بپردازیم و اینکه چرا دروغ سازی ها درباره آرمیتا گراوند موج نمی سازند. در خدمت جناب آقای حسین ظفری رئیس مرکز رسانه و قدرت نرم هستیم. جناب ظفری سلام و شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمت شما هستم.
زنده باشید. فرصتمون کوتاه تا انتهای برنامه و ازتون در مورد این موضوع یک سوال دارم و اون اینکه چرا مردم نسبت به این دروغ ها بی تفاوت هستند.
بله، ببینید اتفاقاتی که در سال گذشته و سالهای قبلش رخ داد خب مردم رو به این سمت سوق داد که با حجم بسیار زیادی از دروغ هایی که طبیعتاً رسانه های معاند خبرسازی میکردن و به دنبال جریان سازی بودن به این سمت رسون، به این فضا رسون که طبیعتاً بخش قابل توجهی از فضایی که رسانه های معاند دارن دنبال میکنن اصطلاحاً خبرهای دروغ یا فیک هست، یعنی طبیعتاً از فضایی که در گذشته اتفاق میافتاد، از تصاویری که در کشورهای دیگه اتفاق میافتاد و به اسم ایران میزدن و حتی اتفاقاتی که ممکن بود اصلا رخ نداده بود و اینها با دروغ پردازی خودشون فضا رو به سمت این می‌بردن که باورسازی عمومی بکنن، که طبیعتاً این باورسازی عمومی تیه این اتفاقات سال گذشته به دنبال خبرسازیشون به اوج رسیده بود. امسال اون چیزی که اتفاق افتاد این بود که علارغم اینکه خیلی تلاش کردن و خیلی خواستن همانندسازی بکنن، اتفاقی که برای خانم گراوند افتاده بود و شبیه سازی بکنن با حادثه‌ای که سال گذشته برای خانم مهسا امینی اتفاق افتاده بود، خیلی تلاش داشتن که این جریان سازی رو رقم بزنن و این فضا رو شکل بدن، اما انقدر دروغ گفته بودن و انقدر فضای مهالود خودشون رو در گذشته در اذهان عمومی اون حیثیت و اعتبار خودشون رو از دست داده بودن که طبیعتاً توجهی نمی‌شد و این از اتفاقاتی بود که نیاز به زمان داشت، یعنی زمان نیاز داشت تا چهره دروغ پردازانه این رسانه ها رو نشون بده و الحمدلله هوشمندی مردم ما که واقعا هوشمندی بالایی است در مواجهه با این خبرسازی ها رو در فضای موجود شما ملاحظه کردید و دیدید که اصلا اعتنایی به این فضا سازی ها نکردن و طبیعتا شما میدونید این فضا سازی ها که دارن دنبال میکنن یک اتاق فکر پشتش هست، طراحی انجام میدن، هزینه هایی رو براش در نظر میگیرن و این هوشمندی مردم همه اینها رو برباد داد
و البته رسانه ملی و همه رسانه ها دست به دست هم دادن که آخرین اخبار رو شفاف برسونن به مردم.
حتما به نظرم اون چیزی که در فضای رسانه ملی هم خودشون نشون داد این بود که اخبار رو به موقع و به لحظه و در زمان خودش به مخاطب میرسوند و این باعث شد که اون چیزی که دنبالش بودن هم بالاخره به سرانجام نرسید، یعنی این هوشمندی به موقع اقدام کردن و دقیق خبررسانی رسانه ملی خودش مزید بر علت
تأثیر داشته.
واقعا هم این جای تشکر دارم.
بسیار سپاسگزارم از حضورتون خانم. جناب آقای ظفری در این برنامه خانم. از شما ممنونم. التماس دعا، شبتون بخیر و خدا نگهدار. خب بسیار سپاسگزارم با آقای حسین ظفری رئیس مرکز رسانه و قدرت نرم دانشگاه امام حسین صحبت کردیم و از شما هم باید سپاسگزاری بکنم که با پیامک‌هاتون همراه برنامه امشب بودید، هم گزینه‌های سوال پیامکی رو برامون فرستادید و هم پیام‌هاتون رو به مجاهدان مقاومت فلسطین که خب تعداد بسیاری از اونها رو فرصت نشد براتون بخونیم. ان‌شاءالله فردا شب هم با برنامه بدون خط‌خوردگی در خدمت شما خواهیم بود. تا فرصت بعد شبتون بخیر و خدا نگهدار.
درود بر شما دوستان عزیز شنونده، مجله تحلیلی سیاسی و اجتماعی بدون خط‌خوردگی رو تقدیم حضورتون کردیم. همچنان با رادیو گفتگو یارو همراه باشید.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین علاقه‌مندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته‌های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel4in.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402، اختتامیه و اهداء جوایز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اون میتونید به کانال‌ها و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه بکنید. ما رو در پیام‌رسان‌های ایرانی بله و سروش دنبال بکنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال‌ها به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم بتونید استفاده کنید.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
از همراهیتون با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزاریم. به اتفاق شما گفتگوی فرهنگی رو به مدت 52 دقیقه خواهیم شنید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بس